الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در خلال شمارش ادله قائلین به اصالت ماهیت تعبیری آمده است که اینها اشکالاتی دارند، یعنی از ادله قائلین به اصالت ماهیت به عنوان شبهات و اشکالات یاد شده است و نوع این ادله یا شبهات در کتاب شریف مشاعر و همچنین المسائل القدسیه یا الشواهد الربوبیه یک جا ذکر شد. البته در المشاعر جامع تر است، ولی در اسفار این ادله و شبهات پراکنده ذکر شد که بعضی از شبهات قبلا گذشت و از اونها جواب داده شد و شبه دیگر همین است که در بحث روز قبل گذشت. و خلاصه این شبهه این بود که اگر وجود در خارج صفت ماهیت باشد و در خارج ماهیت موصوف به وجود و متصف به وجود باشد، قهرن یکی موصوف است به دیگری صفت و ارتباط اون موصوف با صفت به این است که یا موصوف قبل از صفت است یا بعد از صفت یا با صفت و هر سه محذوف دارد. بنابراین وجود در خارج صفت برای ماهیت نیست. مرحوم صدر متعلقین جوابی دادن و اون جوابشون رو با نظر مرحوم محقق طوسی تطبیق کردن و فرمودن به اینکه مقسم باطل است، یعنی در خارج وجود صفت برای ماهیت نیست و ماهیت موصوف به وجود نیست و اتصاف در خارج نیست، در ذهن است. و چون بازگشت جریان وجود و ماهیت در خارج به وحدت و عینیت است، بنابراین هیچ کدام از این اقسام سگانه تالی راه ندارد. بعد از تبیین فرمایش مرحوم خواجه، نتیجه گرفته این است که وجود در خارج عین ماهیت است و ماهیت در خارج عین وجود است به نحو من العینیت، که اقسام عینیت را در مراحل بعد بازگو می کنند. و اگر اتصافی هست و یکی صفت است به دیگری موصوف، اینها در ذهن است، در خارج نیست. در خارج وجود و ماهیت یک واقعیت، ذهن این یک واقعیت را منحل می کند به دو امر، یکی به نام وجود و دیگری به نام ماهیت، و رابطه وجود و ماهیت را عقل در درون خود تحلیل می کند. می گوید وجود در خارج مقدم است و ماهیت در ذهن مقدم، زیرا ذهن با علوم حصولی مأنوس است و سلطان قضایای ذهنی به تعبیر این بزرگان ماهیت است. ماهیت را ذهن آسان‌تر درک می‌کند، لذا ماهیت را موصوف قرار می‌دهد و وجود را صفت. اون چه که از واقعیت سهمی دارد ذهن دیرتر درک می‌کند و اون چه که جنبه حکایت و نمود دارد ذهن آسان‌تر درک می‌کند، لذا ذهن ماهیت را مقدم قرار می دهد و وجود را مؤخر. پس ذهن سه کار انجام می دهد. یکی این که می فهمد وجود و ماهیت در خارج عین همند، تحلیل در اتصافی در کار نیست. دوم این که می فهمند وجود و ماهیت در خارج متحدن، یکی اصل است به دیگری تابع. مطلب سومی که ذهن می فهمد این است که در مرحله خود ذهن که قضیه سازی اونجا شروع می شود، ماهیت موضوع است و وجود محمول و اتصاف در ذهن است نه در ماهیت. تا اینجا مربوط به بحث قبل. از همینجا زمینه اشکال دیگر شروع می شود و این است که مستشکل می گوید در مسائل یاد شده فرق بین خارج و ذهن نیست. همه شبهاتی که مربوط به خارج بود درباره ذهنم هست. اگر شما پذیرفتید که در ظرف ذهن اتصاف هست، یکی موصوف است به دیگری صفت، ما این سؤال را میکنیم که اگر در ظرف ذهن ماهیت موصوف است و وجود صفت و در وعاء ذهن ماهیت متصف به وجود است، این صفت یا قبل از موصوف است یا بعد از موصوف یا با او، اون موصوف یا قبل از این صفت است یا بعد از او یا با او. اگر ماهیت بعد از وجود در ذهن بیاید، پس وجود صفت نشد. اگر ماهیت قبل از وجود در ذهن حاصل باشد، پس ماهیت بدون وجود در ذهن موجود است. و اگر ماهیت در ذهن با وجود موجود باشد، پس ماهیت و وجود دو شیء مقارن همان، نه اینکه یکی وصف دیگری باشد. همون شبهه‌ای که در خارج بود در ذهنم هست. مرحوم صدر متعلقین این اشکال رو که بازگو میکنن میفرمان به این که عقل در خود وعاء ذهن یک تحلیلی دارد، میگوید ماهیت من حیث و هیه نه موجود است و نه معدوم، وجود عین ذات او نیست، چه اینکه عدم عین ذات او نخواهد. در این مرتبه ماهیت مقدم است، منتها تقدم ماهیت بر وجود بل وجود نیست، یه تقدم ماهوی به تجوهری هست. و منشأ اشکال آن است که شما فکر کردید اقسام تقدم همون پنج قسم معروفن، لذا سوال میکنید اگر ماهیت قبل از وجود باشد لازمش آن است که بدون وجود باشد. خیال کردید هر جا قبلیت است، قبلیت وجودی است. ما در جواب خواهیم گفت که ماهیت قبل از وجود است، قبلیتن تقرریه، قبلیتن ماهویه و مانند آن. و در اقسام سبق الحق روشن خواهد شد که غیر از اون اقسام پنجگانه، اقسام دیگری هم برای تقدم و تأخر هست، مثل اینکه جنس بر نوع تقدم دارد در اون مفهوم بندی ماهوی، بدون اینکه منظور از این تقدم تقدم وجودی باشد. ذاتیات قبل از ذاتند و این تقدم در اون تقدم به تجوهر است، نه تقدم به وجود. پس ما می توانیم بگوییم ماهیت قبل از وجود است و محذور دور یا تسلسل را به همراه نداشته باشد. برای اینکه این مسئله رو درست باز کند، اشکال را درست تحلیل میکنند تا جواب را مشروحاً باز کند. خلاصه اشکال این است که شما اگر از خارج به ذهن منتقل بشوید و در ظرف ذهن ماهیت را موصوف و صفت را وجود را وصف او قرار بدید، باید این دو قانون را ملاحظه بکنید و جمع این دو قانون مستلزم تناقض است. بیان ذلک این است که قانون اول قانون اتصاف است که ماهیت موصوف است و وجود وصف است و در ظرف ذهن اتصاف ماهیت به وجود حاصل خواهد شد. این قاعده اول. قاعده دوم آن است که موصوف غیر از صفت است، صفت غیر از موصوف است. اگر شما بخواهید ماهیت را متصف به وجود بکنید، برابر این که ماهیت موصوف است و وجود صفت و ثبوت هر چیزی برای چیزی دیگر فرع ثبوت مثبت له است، پس ماهیت باید قبلا وجود داشته باشد. اگر ماهیت وجود نداشته باشد، هرگز شما نمی توانید در وعاء ذهن محمولی برای موضوع فرض بکنید. شما در خارج گفتید این حلیت حلیت بسیط است و در خارج گفتید کثرتی در کار نیست، ولی در ذهن پذیرفتید که ماهیت موصوف است و ذهن و وجود وصف او به اتصاف ماهیت به وجود را قبول کردید. اگر اتصاف ماهیت رو وجود قبول کردید، چون اتصاف است یک اثر دارد، چون حمل است اثر دیگر دارد و این دوتا اثر نقیض همه و جمع بین این دو قاعده مستلزم جمع بین نقیض این است. اما از اون جهت که اتصاف است، حتما موصوف در مرتبه خود باید فاقد وصف باشد، چون رتبه صفت بعد از موصوف است و رتبه موصوف قبل از صفت است. موصوف در مرتبه خود فاقد وصف است و در مرتبه عروض و لحوق واجد وصف می شود. پس مقتضای اتصاف این است که ماهیت دارای این وصف محمول نباشد تا این صفت را بپذیرد، چون مقتضای اتصاف این است. مقتضای قاعده فرعیه این است که تا موصوف موجود نباشد هرگز نمی شود چیزی را بر او حمل کرد. این دو تا قاعده در غیر مسئله وجود هماهنگند بلا تناقضین. اگر شما خواستید بگویید در ظرف ذهنتون، خواستید بگویید الکلیون جنسون یا الجنسو غریب و امثال ذلک، کلی را موصوف قرار میدید، مثلا ذاتیت را صفت برای او قرار میدید، برابر اصل اول که استصاف است، این کلی دارای این صفت نیست در مقام ذات، بعد این صفت را پیدا میکند برابر اون اصل اول. و ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبت له هست، این کلی در ذهن اول موجود هست بعد اون صفت را بر این بار میکنید. پس جمع این دو قاعده، پیامد این دو قانون محذوری ندارد، یعنی کلی باید فاقد اون وصف باشد تا به متصف بشود، این یک. و این کلی هم قبلا بود موجود باشد تا صفتی را بر او حمل بکنید، این دو. ولی در باب خصوص وجود این دوتا قاعده ناهماهنگند. اگر خواستید در محدوده ذهنتون بگویید درخت هست و پذیرفتید که خارج ظرف عینیت است نه ظرف اتصاف، و ظرف اتصاف ذهن است، قبول کردید که ذهن است که یکی را وصف قرار میدهد دیگری را موصوف، پذیرفتید ان الوجود عارض المحیه تصورا و اتحد هویه، ما در اون مرحله اتحاد هویت دیگه اشکالی نداریم. ولی اونجا که شما قبول کردید ان الوجود عارض المحیه، اگر پذیرفتید وجود عارض است و ماهیت معروض، باید این دو تا قانون را بپذیرید، یکی این که معروض در مرتبه خود باید فاقد عارض باشد، اگر واجد عارض باشد که عارض عین اوست و ذاتی اوست نه عارض. پس معروض در مرتبه خود باید فاقد عارض باشد و در مرتبه بعد عارض را پیدا کند، این مقتضای اصل اول. و از باب ثبوت و شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له هست، حتما اون معروض باید قبلا وجود داشته باشد، این اصل دوم. در غیر مسئله وجود این دوتا قانون با هم هماهنگن، یعنی شما اگر در محدود ذهنتون بخواهید بگویید به این که الخطو منحنن، این انحنا وصف خط است، خط در مقام ذات فاقد انحناست بعد متصف می شود به انحنا برابر اصل اول، و خط قبل از انحنا موجود است و انحنا صفت قرار می گیرد برای او، چون ثبوت و شیء فرع ثبوت و مثبت له است برابر اصل دوم، این دوتا اصل هماهنگ است. ولی اگر خواستید بگویید الشجر موجودون، خواستید بگویید درخت هست و قبول کردید که درخت گرچه در خارج عین هستی است، ولی هستی در ذهن عارض درخت است، اگر قبول کردید پس معنای درخت می شود معروض، معنای وجود می شود عارض، و این معروض در مقام ذات باید فاقد عارض باشد تا در مرحله بعد این وصف عارض لاحقش می شود، این برابر اصل اول. و ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له هست، این اصل دوم. در اینجا لازمش آن است که این موضوع یعنی شجر هم موجود باشد هم موجود نباشد. اگر موجود باشد به وجود آخر، نقل کلام در او میکنیم که تسلسل است، یا موجود باشد به هازل وجود الاتی دور است، موجود نباشد و موجود باشد میشه محضور تناقض. این خلاصه اشکال. بنابراین اگر شما گفتید وجود در خارج عین ماهیت است و حلیت حلیت بسیطه است، ولی در ظرف ذهن یکی صفت است و دیگر موصوف، این اشکال رو در ظرف ذهن باید بپذیرید. مرحوم صدر متعلهین از این اشکال سه جواب میدن: یه جواب ابتدایی میدن، یه جواب متوسط، یه جواب نهایی، که با اون جواب نهایی خیلی از مسائل عوض میشه. جواب ابتدایی آن است که با تعدد اعتبار مسئله حل است. یعنی گرچه ذهن تا چیزی را تصور نکند نمیتواند او را موضوع قضیه قرار بدهد، گرچه همین تصور عبارت از وجود ذهنی موضوع است، ولی عقل یعنی اون مرتبه فائقه ذهن و نفس این قدرت تحلیل را دارد که ماهیت را من حیث و هیه ببیند، اوصافی که در درون ذاتی او راه ندارد اونها را نبیند. این قدرت را عقل دارد. اونجا که ذاتیات شی جمع بندی می شود و مفهوم بندی می شود، در اون مرحله وقتی که سوال بکنن از شجر و ماهو، عقل قدرت دارد هرچه که در درون این شجر هست اونا را در جواب بگوید و اونچه که بیرون از محدوده ذات است اونها را نبیند. این قدرت را عقل دارد که اونچه جدای از محدوده ذات است اونها را نبیند، نه اینکه حکم بکند که ندارد، اونها را نبیند. این قدرت را عقل دارد که ماهیت را من حیث و هیه ببیند، او را با قطع نظر از ما ادا ملاحظه بکند. در این لحاظ که لحاظ تخلیه است و لحاظ تجرید است، هر چه که جزء جنس و فصل ماهیت است راه دارد و اون چه بیرون از محدوده ذات است در اینجا هیچ راهی ندارد. پس عقل ماهیت را مع قطع نظر ان ما اداها ملاحظه می کند. چون ماهیت مع قطع نظر از ما اداها فقط خودش را دارد و ذاتیات خود را، فاقد وصف وجود است. وقتی فاقد شد پذیرای او خواهد بود. وقتی پذیرا شد اصل اول درست شد. اصل اول این بود که در هر اتصافی موصوف باید فاقد صفت باشد و در مرتبه بعد صفت را بپذیرد، چون اگر صفت در متن ذات موصوف راه داشته باشد که جاور اتصاف نیست. پس اصل اول با این تحلیل عقلی حل شد. اصل دوم این بود که ثبوت الشیء لشیء فرع ثبوت المثبت له است. ما میگیم آری، ثبوت وجود برای ماهیت فرع ثبوت خود ماهیت است، زیرا عقل همین که ماهیت را تحلیل کرد یعنی تصور کرد، یعنی لحاظ کرد، یعنی ماهیت در ذهن وجود پیدا کرد، در عقل وجود پیدا کرد. منتها او علم به این علم ندارد، این وجود را لحاظ نکرده است، نه اینکه ماهیت وجود پیدا نکرد. و اون اصل دوم با همین مقدار حل می شود، زیرا اصل دوم نمی گوید که ثبوت شی لشی فرع بر این است که شما علم به علم داشته باشید. میگوید فرع این است که اون مثبت له ثبوت داشته باشد، نظیر همون ثبت العرش ثم نقش است، العرش ثم نقش، یا عرش این سقف، اول سقف باید باشد بعد نقاشی، اول موضوع باید باشد بعد محمود، اینجا موضوع هست. پس روی این مطلب دوم قانون دوم تأمین است، روی مطلب اول قانون اول تأمین است. این جواب ابتدایی. جواب متوسط آن است که در اینجا فقط یک اصل هست، اصل دوم اصلا راه ندارد و تخصصا خارج است نه تخصیصا. یعنی شما گفتید که قانون اتصاف این است که ماهیت که موصوف در مقام ذات واجد وصف نباشد و وصف در مرتبه بعد برای او عارض بشود. میگم آره این چه این است، ماهیت در مقام ذات فاقد وجود است و وجود در مرحله بعد برای ماهیت ثابت میشود. اما قانون دومی که گفتی ثبوت و شیل شی فرع ثبوت مثبت له است، این همونطوره که در خارج درست نیست، در ذهنم درست نیست. در خارج که اصلا قضیه در کار نبود، در مقام ذهن ثبوت الوجود للماهیه از باب ثبوت و شی است، نه ثبوت و شیء لشی باشد. قهرن اون تأویلات و تکلفاتی که بود که خواستن یا تخصیص بزنن یا تبدیل بکنن به استنزاب و مانندان، همه اینها رخت بیاوردن. این جواب متوسط، برابر این جواب متوسط یه اثری بار میکنن، بعد به اون جواب نهایی میرسن. بله دیگه، دو امر ثبوت و شی، شی از تو ثبوت او، دو امر است. اما در مسئله ثبوت و شی لشی سه امر است، موضوع است و محمول است و ربط. اینجا موضوع است و محمول. یه وقت میگیم ثبوت شی میشه امر واحد، یه وقت میگیم شی میشه امر واحد، وقتی میگیم ثبوت و شی میشه دو امر، اگاتیم ثبوت و شی لشی میشه سه امر، که این لام که حرف است اون رابط را نشون میده. خب برابر این که ثبوت وجود برای ماهیت از باب حلیت بسیطه باشد نه حلیت مرکبه، در خارج به لحاظ وجود خارجی است، در ذهن به لحاظ وجود ذهنی است. نه ما بله نخه نداریم، ولی اگر خواستیم محمولی را برای موضوع ثابت بکنیم، موضوع باید موجود باشد ولو به عنوان حکایت از خارج. در همین محدوده اشکال درباره وجود ذهنی است. گرچه ما به لحاظ خارج میگویم از شجر و موجود، ولی همین که خواستیم بیاندیشیم و بگوییم که یکی محمول است و دیگری موضوع، اون موضوع رو ما باید قبلا داشته باشیم. اونگاه اگر وجود اصیل است و ماهیت تابع، وجود خارج اصیل است، ماهیت در خارج تابع وجود خارجی، ما وجود در ذهن اصیل است، ماهیت تابع وجود ذهنی. این چیزی نیست که وجود خارجی اصیل باشد وجود ذهنی تابع باشد. که برابر این جواب متوسط،
نیست دیگه. اگر ما شجره تصور کنیم، وجود ذهنی خودش هست و تحقق ماهیت به همون وجود ذهنی، اما در این قضیه ما نظر به وجود ذهنی که نداریم.
نه نداریم، ولی ما در همین جا که محمول را بر موضوع ثابت میکنیم، ما داریم از ثبوت همین موضوع خبر میدیم. از هر جایی بخواهد این خبر حکایت بکند، به نحو حلیت بسیط است، به نحو ثبوت و شی است. یه وقتی میگویم زید ایستاده است، یه وقتی میگویم زید هست. گرچه ذهن اینها را دارد، ولی یک جا به عنوان حلیت بسیط دارد، یک جا به عنوان حلیت مرکبه. خب چون اتصاف هم در حلیت بسیط است هم در حلیت مرکبه، و در حلیت بسیط ثبوت و شی است و در حلیت مرکبه ثبوت و شی لشی، اونقدر این دو نحو اتصاف و دو نحو ثبوت با هم فرق دارد که گویا اطلاق اتصاف و ارتباط بر ارتباط در حلیت بسیطه و ارتباط در حلیت مرکبه به دو معناست، گویا به دو معناست، ولی حق این است که یک معناست. تفاوت در مصداق است، خود این ربط مقول به تشکیک است، خود اتصاف مقول به تشکیک است، تفاوت در مصداق است نه در معنا و مفهوم. حقیقتا یک معناست، مصادیق مختلفن، اما اونقدر این مصادیق مختلفن که گویا اتصاف به دو معناست، ارتباط به دو معناست، یکی در حلیت بسیطه که ثبوت و شیء است، یکی در حالت مرکبه که ثبوت و شیء لشیء. حالا این دو معنا یا هر دو حقیقت است میشه مشترک لفظی، یا یکی حقیقت است دیگری مجاز میشه توسو گویایی. این خلاصه جواب در اون امر متوسط. اما اون امر نهایی آن است که جواب نهایی آن است که برابر اصالت وجود ما نباید مسائل را به دست ذهن بسپریم. وجود که اصیل است، چه در خارج باشد اصیل است، چه در ذهن باشد اصیل است. وقتی که اصیل شد، ما این قضایا را که تا کنون خیال می کردیم وجود وسوسه و ماهیت صفت و موصوف بر می گردد. یعنی ممکن است که این قضیه الشجر و موجودون را ادیب به عنوان مبتدا خبر معنا کند و منطقی به عنوان موضوع محمول معنا کند، اما حکیم متعله می گوید موضوع است و مؤخر و محمول است و مقدم. یعنی از شجر و موجودون روش به این برمیگردد که الموجودو شجرون، یعنی هذا الموجودو ینتزع منه الشجریه. اگر از شجر و موجودون به عکس الحال برگشت، اونگاه مثل کسی که تاکنون مستدبرن نماز میخوند حالا باید مستقبلن نماز بخواند، همه صفوف برمیگردن در صف جماعت، خلاصه یک جا. ببینید با این یک فکر کلیدی چی ها عوض میشود. اولا این مسائل حالا بخواست خدا همینجا روشن میشود که همه این شبهات برطرف خواهد شد. بعد بحث هایی که تاکنون در منطق به عنوان هم موضوع محمول داشتیم معلوم میشود که عکس الحمل است. در درجه اول خود مسائل فلسفی برمیگردد، یعنی اون چیزی که تاکنون ما معقولات ثانی میپنداشتیم معلوم میشه اینا معقول اوله. اون چیزی که معقول اول میپنداشتیم حالا معلوم میشه معقول ثانی هن. ما تاکنون فکر میکردیم ماهیات معقول اولند و وجود معقول ثانی، حالا برگشت. این تحول نه تنها در قضایا ایجاد کرد که موضوع محمول را فرق بگذارد، که خب حالا فرقی نیست، بسیار خوب. ما میگیم از شجر و موجودان، وقتی خواستیم ترکیب بکنیم میگیم از شجر خبر و مقدم، موجودان مبتدا و خبر. این چنین نیست، یعنی باید فهم را عوض کرد. انسان تا بخواهد دستگاه فهم خودش عوض بکند یه چندین سال طول میکشه، چون همه اون بافته ها را باید فهم بکند دوباره. این چنین نیست که حالا بگد با یه مبتدا خبر عوض شده است، این طور نیست. اونگاه همه این مسائل ذهنی برمیگرده. چرا؟ سرش این است که باید از وجود شروع بکند و وجود را با علم حضوری باید یافت. وقتی با علم حضور یافتیم، ما اولین چیزی که از جهان بینی بهره‌ای داریم هستی اشیاست. پس این شده معقول مشهود اول. اونجایی که از او به علم حصول انتظار میکنیم مفهوم وجود است و مفهوم وجوب است و مفهوم امکان است و مفهوم علیت و معلولیت است و مفهوم وحدت و کثرت است و اینها. بعد نوبت به ماهیات میرسه. اونگاه ما در تمام مسائلی که الان میخوام بیندیشیم باید آهسته فکر بکنیم که مبادا بگوییم تقدیم ما حق و تأخیر، تأخیر ما حق و تقدیم. اینجا حق کسی را به دیگری نمیده. اینجا نظیر کتابهای نحو و صرف نیست که بگویم که تقدیم ما حق و تأخیر و تأخیر ما حق و تقدیم، این طور نیست. اگر ما حق و تأخیر را مقدم داشتیم جهان بینی ما برگشت. اینجا لا یجوز و تأخیر و محق و تقدیم ولا تقدیم محق و تأخیر. حالا میبینید یه فهم کلیدی چقدر اثر میکند. این تنها در حمل اثر نمیگذارد، باید کل این صفحات ذهن برمیگردد. همه معقولات اولی میشه ثانوی، همه معقولات ثانوی میشه اولی. ما تاکنون این چنین میپنداشتیم که ما اول شجر و حجر میفهمیم، بعد بحث میکنیم که آیا شجر موجود است یا موجود نیست. بعد معلوم شد که نه، اول ما هستی نصیبمون میشود، بعد میفهمیم هستی شجر است یا حجر. این طور است. لذا مرحوم آخون چرا اگر درک نمی کنیم نمیتونیم ماهیتی هم درک بکنیم، تا اونجا که محیط درک ماست. حالا شجر درک نمی کنیم، چیز دیگه درک میکنیم. هر کسی قلمرو به درکش مربوط به شهود اوست. او خودشو، عللشو، معالیلشو، آثارشو درک میکند که یه قلمرو وسیع از علم شهودی است. هر کسی در مدار بسته بود تنگتر فکر میکند، هر کی بازتر بود وسیع‌تر میاندیشد. اگر ما ماهیت شجر، وجود شجر دسترسی نداشتیم، ماهیتش هم برای ما مشخص نیست. رو اصالت ما وجود و اعتبارات ماهیت. ما به هر نحوی هست باید تماس داشته باشیم، یا از راه علل او، یا از راه معالیل او، یا از راه ملازمات او. بالاخره از سیعه وجودی خود نفس باید پی به خارج بیاوریم. و اگر ما پی به وجود شجر نبردیم به علم شهودی، ماهیتش هم برای ما مجهول است. ماهیتش از کجا کشف میکنیم؟ ماهیتش از چی میگیریم؟ بله هست، نه، ولی ما اگر ماهیت را خواستیم از چیزی بگیریم، باید از وجودش بگیریم. اول وجودش رو با علم شهودی میگیریم یا میابیم، بعد ماهیتش رو با علم حضوری انتظام میکنیم.
یعنی ما دو تا علم حضوری داریم، یکی علم حضوری با اون وجود ذهنی شجر، یکی علم حضوری با خود وجود خارجی شجر.
نه، ما در تمام اون اصولا علم حضوری است، علم حصولی نیست مگر با قیاس. ولی ما اگر خواستیم به یک شیء علم پیدا بکنیم، چاره جز علم شهودی نیست. وگرنه ما ماهیتش از کجا انتظام کنیم؟ ما صدها علم داریم، ما صدها علم داریم. غرض آن است که ما هر چرا که میفهمیم، اگر فهم است، اگر اشتباه است که خب هیچ، اگر فهم است اول اون شی رو یافتیم، بعد از اون ماهیت گرفتیم. اگر فهم نیست که تخصصا خارج است. اگر چنون چه وجود اصیل است، لذا مرحوم آخوند در شواهد ربوبیه حرفی را که در بحث‌های قبلی که در اسفار خوندیم، یعنی پایان فصل ششم صفحه 53 این عبارت را داشتن، صفحه 53 این عبارت داشتن که پایان فصل ششم، فل علم بها، یعنی به این وجودات، اما ان یکون بالمشاهدات الحضوریه او بالاستدلال علیها با آثارها و لوازمها فلا تعرفو بها لا معرفتا ضعیفه. همین حرف را به نحو دقیق تر در شواهد ربوبیه دارن که وجود جز از راه علم شهودی کشف نمی شود. این یه اصل، چون خارجیت عین ذات اوست و تا وجود کشف نشد چیزی حاصل نمی شود. این دو اصل. و برابر این دو اصل بزرگان گفتن من لا کشف له لا علم له. و اگر چنون چه مسئله ماهیت است، تا انسان از اون وجود شی بهره ای نبرد، نمیتواند ماهیت انزا کند. حالا که رسیدیم به اصل مسئله، به مستشکل میفهمد هر چه اشکالی داری بگو. خواستی بگویید که ثبوت شی لشی فرع ثبوت مثبت له است، میپذیری. خواستید بگویید به اینکه انتزاع و شیء ان شیء فرع ثبوت منتزع ان هست، میپذیری. منتها اولا به شما میگیم که چجوری سوال بکنه، چون حسن سوال نصف العلم. شما نگویید ثبوت و شیء ال شیء فرع ثبوت مثبت است. اگر هم بگویید جوابتون مثبت است، مگه مثبت ال اینجا وجود است؟ این اشجر و موجودون روش برمیگرده، میگه هاذا الموجود ينتزع منه الشجریه. ثبوت و شجریه لحاظ الوجود فرع وجود، ثبوت هذا الوجود است و هذا الوجود هم ثابتون قبل انتزاع شجریه. ولی میگیم شما محتاطاً سوال بکنید، نگویید ثبوت و شجریت للما وجود، بگوید انتزاع و شجریت عن الوجود فرع و ثبوت المنتزله. میگیم آری، چه در ذهن چه در خارج. اونگاه معلوم می شود به این که ما اگر از راه صحیح وارد بشویم، یعنی بر اساس اصالت وجود تا آخر بیندشیم، هیچ محضوری در هیچ قسمت نخواهیم داشت. نه اینکه حرف من اصالت وجودی باشد، فکر من اصالت ماهوی، این طور نیست. چون انسان تا این انبارهای ذهن را جا به جا نکند، حرف اصالت وجود می زند، فکر اصالت ماهوی در سرش هست، لذا همیشه با اشکال روبروست. خیلی به زحمت مسائل برش حل می شود. اما وقتی که درست بیابد که همه اینها که تا کنون محمول بودن حالا موضوعن، همه اینها که موضوع بودن محمولن، همه اینها که تا کنون به عنوان معقول اول بودن معقول ثانی هن، همه اینها که تا کنون معقول ثانی بودن ریشه شو معقول اول است و امثال ذلک، دیگه محضوری نداره. چرا؟ چون حکایت وجود اصل است، این ماهیت در مقام ذات وجود نیست، دون آن است که در مقام ذات وجود باشد، چون امر اعتباری کمتر از آن است که در متن امر اصیل باشد، امر اصیل بزرگتر از آن است که در متن ذات خود امر اعتباری را راه بدهد، پس این امر اعتباری بیرون از اوست، لذا وقتی بیرون از او شد از او انتظار می شود، حکایت و نمودی از او خواهد بود، باید هم برابر اتصاف درست است، هم برابر ثبوت و شلشه درست است، همه اینها درست است، گرچه روح قضیه به حلیت بسیطه برمی گردد، منتها این حلیت بسیطه را هم فرماشد مرحوم شیخ بود، هم در اول قبس ثانی از قبسات مرحوم محقق‌داماد صفحه 37-38 هست که مبادا کسی خیال کند رابطه وجود و ماهیت رابطه اتصاف و حلیت مرکب است، امثال ذلک، حلیت بسیطه است، منتها اینا از اون طرف افتادن که وجود مثلا جز مفهوم چیز دیگر نیست و اون چه که مجعول است و امثال ذلک همون ماهیت است، ولی اصل این که حلیت بسیطه است تو اول قبس ثانی قبسات مرحوم آخوند، یعنی صفحه 37-38 طبع جدید هست. الحمدلله دو دقیقه که نمیرسیم عبارت بخونیم، ولی اون چه که مرحوم آخوند در صفحه 43 داشتن که ان الوجود نفس ثبوت الماهیه، همون رو مرحوم محقق داماد استادشون دارن، منتها درباره خصوص ماهیت که ماهیت رو مجهول میدونن. در المسائل القدسیه 3 فصل پشت سر هم درباره رابطه وجود و ماهیت، نسبت وجود و ممکنات، زیادی وجود بر ماهیت، اینها آمده که جدا کرده اینها رو. در شواهد ربوبیه هم این بحث ها رو تا حدودی از هم جدا کرده و در شواهد ربوبیه فرمود که این در مسفورات مبسوط ما آمده است. اما اونچه که الان باید تو ذهنتون باشد برای جمع‌بندی اینها اینه که اگر ما از اول به طور آهسته این ادله را تعقیب بکنیم، میبینیم بر فرض تمامیت این ادله مرحوم شیخ اشاق ثابت میکند به این که وجود در خارج صفت برای ماهیت نیست، نه وجود اصیل نیست. حالا اون که هم جواب میدهد که حلیت بسیطه است و در خارج اتصاف نیست، اون هم ثابت نمی کند که وجود اصیل است، اون میگه خارج ظرف کثرت نیست، خارج ظرف وحدت است، اما کدام اصل است، کدام حکایت و تابع، این رو اشکالاً و جواباً از اینها نمیشه استفاده کرد. پس بر فرض تمامیت فرمایش جناب شیخ اشراق بیش از این استفاده نمیشود که وجود در خارج صفت برای ماهیت نیست، یعنی اگر کسی قائل شد که وجود در خارج زائد بر ماهیت است، این ادله بر ابطال اون کافی است. لذا مرحوم آخوند در همون مسائل قدسیه فصلی دارن که وجود زائد بر ماهیت نیست، همین حرفا رو اونجا نقل میکنن. پس اگر کسی خواست به بهانه این ثابت کند که ماهیت اصیل است یا وجود اعتباری است، راه صحیحی را طی نکرده. الحمدلله رب العالمین.